شبر. سلام و صبح روز شنبه تان بخیر. امروز 24 ماه دلو سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 ماه فوریه سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این مجموعه خبری با شما هستیم و مهمترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را در این 30 دقیقه با شما شریک می سازیم. حالا یک جا با شما، این هم سرخط تازه ترین ها. آغاز عملیات وسیع نظامی در هلمند. مقامات ناتو میگویند که در این عملیات هزاران عسکر افغان و خارجی شرکت دارند و هدف از آن راندن طالبان از ولسوالی مارجع این ولایت است. قوای مشترک افغان و ناتو در عملیات در ولایت فرا بیش از 20 شورشی را کشتند. حکومت ایران مردی را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته ایران دستگیر شده بود به مرگ محکوم کرده. به گزارش رادیو فردا، احمد کریمی به محاربه یا جنگ علیه خدا مجرم شناخته شده بود. ابو عمر البغدادی، رهبر شبکه القاعده در عراق، در یک نوار صوتی تهدید کرده گفته است که با استفاده از ابزار نظامی از برگزاری انتخابات آینده در عراق جلوگیری خواهد کرد. مسئول یک شفاخانه عراق گفته است که در 3 انفجار بم حداقل 6 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. در تیراندازی گروهی در صحن یک پوهنتون در ایالت آلاباما آمریکا 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پلیس زن را که عضو همین پوهنتون می باشد به زن دست داشتن در این تیراندازی دستگیر کرده است. در پهلوی اینها مصاحبه داریم با محمد امین فرهنگ، وزیر تجارت سابق افغانستان. در مقاله در مجله اشپیگل آمده که او در زمان قدرتش میلیون ها دلار را حیف و میل کرده است.
ایبا او رو من خاندم به فوراً یک وکیل دعوا در آلمان گرفتیم مسائل او تحقیق بکند.
همچنان از توزیع کمک ها به شماره از کسانی که از هلمند و قندهار به کابل بیجا شدند هم میشنوید.
مشکل یک 5 دانه 6 دانه طفل دارم. یکیش من همه قصه که خوبه نه همینه که خورد خورد هستم.
و برخی از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان را هم براتان ورق میزنیم. حالا این مجموعه خبری را با تازه ترین تحولات امنیتی در کشور آغاز میکنیم. اما طور که گفتیم، ناتو عملیات نظامی وسیع را در ولایت هلمند آغاز کرده. گفته میشود هزاران عسکر خارجی و افغان در این عملیات شرکت دارند. مقامات گفتند که این عملیات به هدف راندن طالبان در ولسوالی مارجع صبح امروز آغاز شد. هنوز روشن نیست که با چه تعداد شورشی در داخل این ولسوالی موجودند، اما قوماندانان قوای پیاده بحری آمریکا گفتند که شاید بین 400 تا 1000 تن از شورشیان به شمول جنگجویان خارجی در مارجع حضور داشته باشند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
عملیات مارجع تحت نام مشترک از زمان تصمیم رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان اعزام میکند، بزرگترین عملیات مشترک قوای آمریکایی و افغان به شمار میرود و از نگاه نظامی هم بزرگترین عملیات برای تغییر جهت جنگ در جنوب افغانستان می باشد. قماندان قوای آمریکا می گوید فعلا بین 400 تا 1000 جنگجو به شمول تقریبا حدود 100 جنگجوی خارجی مخالف هنوز در مارجع می باشند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، مارجع به یک مرکز طالبان و قاچاقبران تریاک تبدیل شده است. قماندان غند سوم فرقه 6 قوای بحری آمریکا جاشوا وینفری می گوید اولین گروه هلیکوپترهای نظامی قوای آمریکا در مارجع فرود آمدند. در این عملیات صدها عسکر آمریکا با کمک سربازان افغانی توسط هلیکوپترها از بالای مناطق میگذرند که مخالفین مسلح این مناطق را ماین‌گذاری کردند. قماندان قوای ناتو در جنوب افغانستان بریج جنرال نیک کارتر میگوید در عملیات ولایت هلمند 15,000 عسکر اشتراک دارند که در حدود 7,500 آنها در مناطق اطراف مارجع مستقر شدند. همزمان با این، عساکر انگلیسی در نادلی عملیات را آغاز کردند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، عملیات به وقت محلی ساعت 2 نیمه شب با فیر فشنگ‌ها توسط هلیکوپترها آغاز شد و صدای غرش هلیکوپترها از هر سو به گوش می‌رسید. ریش سفیدان و بزرگان قومی از قوای بین‌المللی خواستند که این عملیات را هر چه زودتر به پایان برسانند و به امنیت مردم ملکی توجه کنند. یک قمندان محلی طالبان قاری فیض الله به خبرگزاری رویترز گفته است که در حدود 200 جنگجوی آنها برای جنگ با قوای بین المللی در اینجا آماده می باشند. قوای ناتو از مردم محل خواستند که از خانه های خود بیرون نشوند، ولی نگفتند که این عملیات تا چی وقت ادامه خواهد داشت. قمندان قوای آمریکا می گوید با طرح ریزی یک برنامه طولانی و قبل از حمله دادن معلومات به مردم در اینجا، آنها سعی کردند که از تکرار اشتباه حمله به شهر فلوجه عراق جلوگیری نمایند. قوای آمریکایی در سال 2004 میلادی در جریان حمله بر شهر فلوجه عراق این شهر را با ویرانه مبدل ساختند که این عمل نگرانی مردم عراق را در مورد نیت حکومت آمریکا بیشتر ساخت و بعضی از آنها تا هنوز هم از آمریکایی ها نفرت میکنند. به نوشته خبرگزاری دی پی آی آلمان، عملیات مارجه یک امتحان بزرگ برای استراتژی نو آمریکا در افغانستان میباشد و مؤثریت افزایش تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان نیز نشان خواهد داد.
از آغاز عملیات وسیع نظامی در ولسوالی مارجه هلمند شنیدین. قوماندانان آمریکایی مستقر در این ولایت میگویند که عملیات تنها برای از بین بردن مخالفین راه اندازی نشده، بلکه اونا میخواهند که در این منطقه صلح و امنیت را تأمین بکنن و بازسازی را آغاز بکنن. در این حال تعداد زیاد از مردم از ترس جنگ خانه هایشان را در ولسوالی مارجه و مناطق اطراف آن ترک کردند. در یک گزارش دیگر تا لحظات بعد می شنوید که شماره از بیجا شدگان ولایت های هلمند و قندهار که در اثر جنگ ها خانه هایشان را ترک کرده و به کابل آمدند، مقدار کمک های مواد غذایی، کمپل و لباس را دریافت کردند. چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیرو خود دولت ما، ایره مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که ششته خوب نمیشیشته. مام که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر می داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، احساس باشه، خیلی می کار خیلی از کردن نیست. نه در دین نیست که ویژه گفتن، نه در مذهبه ایست دیست کن. دیگه وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه، دیگه ایست گفتار های ما شما ایست هر چی که بگویم بید. دیگه خود دولت احساس کنه، خود این رهبر های ما همی کسایی که دمیر هست قرار دارد. مردم مظلوم ملت چیز کده میتونه چی؟ کلی پیدا نست دال خود و نفس. پشت چهار تا نان میگرده خلاص، چهار تا شب ایتر شب در قصه صبح است، سگ صبح تیر میده قصه شد.
نظریات شماره از مردم را شنیدین. اما طور که پیشتر گفتیم، شماره از بیجا شدگان ولایت هلمند و قندهار که در اثر جنگ ها خانه هایشان را ترک کرده و به کابل آمدند، دیروز مقدار کمک های مواد غذایی، کمپل و لباس را دریافت کردند. این کمک ها توسط تعداد از افغان های مقیم آلمان، بنیاد دکتر اکبر و اتحادیه محصلین افغان در آلمان جمع آوری شده. همزمان با توزیع این کمک ها، بیجا شده ها از دشواری های زندگی و مشکلاتی که در اثر سردی هوا با آن دست و گریبان هستند شکایت دارند. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل سر به خیمه های ای بیجا شده ها زده و گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
این کمک ها که توسط شماری از افغان های مقیم آلمان برای بیجا شده های ولایات هلمند و قندهار جمع آوری شده است، بروز جمعه به ده ها خانواده بیجا شده که در حال حاضر در چهارراهی قنبر کابل به سر می برند سپرده شد. اکبر ایاز، مسئول بنیاد دکتر اکبر که برخی خدمات خیریه را برای اطفال بی بضاعت افغان فراهم می کند و این کمک های اضطراری را برای بیجا شده های هلمند جمع آوری کرده است، گفت:
کوشش میکنیم یا ما خواستیم امی ماجرین بیجاشدی که از المند و قندار و زابل در چارای قنبر سکونت دارن دمی خیمه ها اینا را کمک کنیم.
دو تن از خانم هایی که در این خیمه ها زندگی دارند میگویند صحت و آینده اطفال خود را در خطر میبینند و این موضوع آنان را بیشتر نگران میکند.
مشکل اگه
یک پنج دانه شش دانه طفل دارم. یکش من همه قاسه کش خوب نه من که خرد خرد هستم من.
اینجا چقدر وقت میشه زندگی میکنی؟
اینجا قبل پنج ماه شش ماه میشه.
نه کار نیست. نه وظیفه دارم. نه مزک جایدار دارم. نه خانواده کوچی تایپ مالیه دارم. نه تنها. نه از یه من گزون دارم.
این به جاشده ها از دولتی افغانستان میخواهند که با مشکلات آنان رسیدگی کند. یکی از به جاشده های هلمند در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
دزی خانه شما رو ببرم. امی خانه شما تا راست مثلا میخوان امی جاگی استفاده تو. میخوان که کوچه باشه که گزاره خور بکنیم.
دولت افغانستان نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان و برخی نهادهای دیگر خیریه گفتند که در تلاش فراهم کردن کمک به بی‌جا شده ها هستند. اما بی‌جا شدگان که اکثرا مصروف دهقانی و زراعت بودند میگویند این کمک ها در حدی نیست که همه مشکلات آنان را مرفوع سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:41 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر براتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم و همچنان شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان را براتان مرور میکنیم. اما چنانچه پیشتر گفتیم، مجله شپیگل چاپ آلمان در شماره اخیر خود بر وزیر تجارت سابق افغانستان دکتر محمد امین فرهنگ اتهام وارد کرده که او در وقت وزارت خود به میلیون ها دلار سرمایه دولتی دست برد زده و این پول ها را در بانک های خارجی، مخصوصا در یک بانک سویسی انتقال داده است. مجله شپیگل می نویسد: علاوه بر آن، آقای فرهنگ در یک مورد دیگر هم حکومت افغانستان و پارلمان این کشور را فریب داده، زیرا او باید قبل از وزیر شدن تابعیت آلمانیش را فسخ می کرد، ولی او تا آخرین لحظه پاسپورت آلمانیش را حفظ کرده بود. مجله از قول لوی سارنوال افغانستان محمد اسحاق حلکو نوشته که میگوید آقای فرهنگ با 4 میلیون دلار از بودجه وزارت خود دست برد زده و به نوشته مجله منابع دیگر این مبلغ را تا به 19 میلیون دلار هم تخمین کردند. حالا خبرنگار رادیو آزادی ظریف نظر مصاحبه دارد در همین مورد با آقای میر محمد امین فرهنگ، سابق وزیر تجارت افغانستان، که با هم میشنویم.
وقتی که من یه گزارش خواندم در مجله شپیگل، واقعا برای خود ما بسیار جای تعجب بود، برای اینکه در اینجا لوی سارنوال در افغانستان ادعا میکنه که ما در دوران تفریح خود در وزارت تجارت 4 میلیون دلار از بودجه وزارت تجارت اختلاس کردیم. بودجه وزارت تجارت بسیار کم بود و مصارفی که ما کردیم او موجود است، فاکورش به وزارت مالیه و زورا و شورای وزیران داده شده و قناعات از ناصل شده و اون بوجه مصرف شده، ولی ها را یه گفت را بیبنیاد می دانم.
مجله شپیگل می نویسه که اداره فدرال پلیس ضد جنایی آلمان که بوندس کریمینال امت می گن، او هم میگه در سال 2008 میلادی راپورهای را تعقیب نمودند که بر اساس آن شما پول زیاد را از بودجه وزارتتان به حسابهای شخصی در سویزرلند انتقال دادید. در این مورد نظر شما چی است؟
بله، این موضوع رو من خواندم. فورا یک وکیل دعوا در آلمان گرفتیم مسائل او تعقیب بکنه. این مطلب ما به وزارت خارجه افغانستان گفتم. وزارت خارجه افغانستان در روز یک شنبه سفیر آلمان را خودش نباشه کسی دیوزش کار میکنه و را خواسته. ما به این بسیار علاقه نندستیم. ما در ظرف 4-5 سال اخیر نه به سویس رفتیم، نه کدام حساب دارم، هیچ کدام حساب بانکی در هیچ جای دنیا ما ندارم.
سوال آخری که از متن امی راپوری که در دیر شپیگل شماره 6 که مطابق از به 8/2/10 نشر شده، سوال دیگه این قسمی است که لوی سارنوال افغانستان آقای الکو ادعا می نماید که اسناد و شواهد کافی در اختیار دارد و از شما خواسته است به این اتهامات پاسخ بدهید و حتی از حکومت آلمان تقاضای استرداد شما را نموده است. حال ما که میبینیم شما در افغانستان هستین، یک قسم تضاد است به این که فعلا شما در افغانستان تشریف دارین. چطور از حکومت آلمان شما را تقاضا میکنن که به افغانستان تسلیم بدن، فعلا به شما کدام عمل از طرف از نا صورت نگرفته که به اصلاح دستگیر بکنن و کدام گپ دیگه؟
نه خیر، به طور است که در اینجا هم بس متاسفانه تضاد بسیار کلامی داره. تقریبا یک ماه کنیم قبل ما یک جلسه داشتیم در داخل ارگ ریاست جمهوری به همراه رئیس جمهور و آقای الکو، ما بودم و دو نفر دیگه که مجلس خارجی فیلی بود، آقای دکتر بزمه رسول، در اینجا ما صحبت کردیم و حتی رئیس جمهور به آقای الکو گفت که این فرهنگ رو ببینیم که 5-6 سال پیش پاسپورت خودرات تابعیت خودرات دیگه افغانستان اصلا ترک نمی کنن. اما این که آقای الکو گفته که من حکومت آلمان می خواهیم که من پس تحویل بده، گفته اوس لیفر می کنه. اوس لیفر مانا یه دیگه می ده که باید پلیس آلمان من از خانه در آلمان بگیره حبس کنه و توسط پلیس بیاره به میدان هوایی و به معیت پلیس آلمانی مره به میدان هوایی تحول بیاره، اینجا به پلیس افغانستان تسلیم بده و پلیس افغانستان به مره ببره به میخانه از جایی که میبره. ما در کابل چیشته میدونی زرز دو سال اصلا از کابل بیرون نشده، میدی کل مردم هم میفهمن، حکومت هم میفهمن، آقای الکوم میفهمن.
مصاحبه بود با محمد امین فرهنگ، وزیر تجارت سابق افغانستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
حالا مطلب تحلیلی داریم براتون بر اساس روزنامه کریشن ساینس مانیتور. گلبدین حکمتیار یکی از جنگسالاران افغانستان که نامش در فهرست سیاه درج بوده و وزارت خارجه آمریکا او را با شبکه القاعده مرتبط می‌داند، به طور امتحانی با حکومت افغانستان درباره صلح مذاکره می‌کند. جزئیات بیشتر این مقاله تحلیلی که در روزنامه کریشن ساینس مانیتور نشر شده را از غفور متین می‌شنویم.
شرایط را که حکمتیار طرح کردن نسبت به شرایط طالب ها نرم تر است. طالب ها گفتند قبل از هر گونه مذاکره نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کنند. اما در طرح حکمتیار گفته شده نیروهای خارجی می توانند تا 18 ماه دیگر در افغانستان باقی بمانند. حکومت آقای کرزی با حمایت ضمنی جامعه بین المللی با گروپ های شورشی مذاکره می نماید. اما معامله با حکمتیار جنجال برانگیز خواهد بود، خاصتاً با گروه های فعالین حقوق زن و حقوق بشر که تشویش دارن معامله با حکمتیار آزادی های بدست آمده در قانون اساسی سال 2004 میلادی افغانستان را به مخاطره می اندازد. رهبران سیاسی افغانستان که از گفتن نامهایشان خودداری نمودن به روزنامه کریشن ساینس مانیتور گفتند پیشنهاد حکمتیار خموشانه به حکومت افغانستان و یک تعداد شخصیت‌های سیاسی در سال گذشته توضیح شده است. در پیشنهاد حکمتیار گفته شده یک حکومت موقت بی‌طرف برای مدت 2 سال در کابل تأسیس گردد. در 4 ماه اخیر این حکومت موقت لوی جرگه افغانستان باید دایر شود تا قانون اساسی جدید را طرح کنند که به تعقیب آن باید انتخابات برگزار گردد. در بدل گروه حکمتیار سلاحشان را بر زمین می‌گذارند. بنشه روزنامه قطب‌الدین هلال معاون حکمتیار که در پشاور پاکستان زندگی می‌نماید در ماه گذشته در کابل بود. گفته می‌شود او در قصر ریاست جمهوری مذاکره انجام داده است. فیروز پسر حکمتیار نیست، از یک محل نامعلوم و از طریق تلفن به روزنامه گفته است حزب اسلامی مخالف کرزی و مخالف صلح در افغانستان نیست، اما ما میخواهیم نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. فیروز گفته است حزب اسلامی با شبکه القاعده مرتبط نیست، اما با طالبها بعض اختلافات سیاسی دارد. حکمتیار در لیست سیاه ملل متحد به حیث تروریست درج است و مذاکره با او را مشکل می سازد. روزنامه در بخش اخیر مقاله می نویسد به اساس وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، حکمتیار با اسامه بن لادن ارتباط دارد و رهبر شبکه القاعده را در اواسط سالهای 1990 در افغانستان پناه داده بود. هارون میر معاون مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان میگوید حتی حزب اسلامی در داخل پارلمان از بازگشت حکمتیار به سیاست استقبال نمی کنند. اون نفوذ خود را بالای حزب اسلامی از دست داده است.
مقاله تحلیلی بود بر اساس روزنامه کریستین ساینس مانیتور. 7:50 به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی برمیگردم با فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. ما حالا شما با استفاده از این فرصت میتونین که یک نامه جانانه بنویسین برای رادیو آزادی و با ما روان بکنین.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید و حالا یک بار دیگر شماره از سرخط ها را مرور میکنیم. آغاز عملیات وسیع نظامی در هلمند. مقامات ناتو میگویند که در این عملیات هزاران عسکر افغان و خارجی شرکت دارند و هدف از آن راندن طالبان از ولسوالی مارجای این ولایت است. حکومت ایران مرد را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته ایران دستگیر شده بود به مرگ محکوم کرده است. و در تیراندازی گروهی در صحن یک پوهنتون در ایالت آلاباما آمریکا 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پیش از اینکه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را شروع کنیم، خبر داریم در مورد تحولات امنیتی در کشور. قوای مشترک افغان و ناتو در عملیات در ولایت فراه بیش از 20 شورشی را کشتند. گفته می شود که این قوای مشترک در حالی که یک قومندان محلی طالبان را تعقیب می کردند، قرارگاه آنها را در ولسوالی بکوا پیدا کردند. یک فرد شورشی از داخل قرارگاه قبل از آن که خودش را منفجر بسازد بر قوای افغان و ناتو تیر اندازی کرد. افراد شورشی دیگر هم بر آنها حمله کردند، اما بر اساس گزارش ناتو در این درگیری به قوای مشترک افغان و ناتو آسیب نرسیده است. و این هم فشرده تازه ترین خبرهای از منطقه و جهان. حکومت ایران مرد را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته ایران دستگیر شده بود به مرگ محکوم کرده. به گزارش رادیو فردا، احمد کریمی به محاربه یا جنگ علیه خدا مجرم شناخته شده بود. فاطمه باقچی قاضی مادر کریمی به رادیو فردا گفته که پسرش 2 سال پیش وظیفه ای را در آمریکا قبول کرده بود و در راه سفر به آنجا به منطقه کردستان عراق رفته بود، اما از اینکه توانسته بود به آمریکا برود و ایران برگشته بود تا در آنجا به حیث نجار کار بکند. مادرش همچنان گفته که ماموران وزارت استخبارات ایران کریمی را چند ماه بعد از برگشتش دستگیر کردند و او را مجبور به اعتراف ساخته بودند. او افزوده که پسرش اصلا فعالیت سیاسی نداشته است. در یک خبر دیگر از ایران براتان داریم که برنده جایزه صلح نوبل ایران شیرین عبادی از کشورهای جهان خواسته است تا در زمینه جلوگیری از سرکوب شدن مخالفین سیاسی در ایران توسط حکومت این کشور کمک بکنند. اما خانم عبادی به این موضوع هم اشاره کرده که اعلان تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش بیشتر به مردم ایران صدمه می‌زند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از سید سمیع عباس می‌شنویم.
در یک مجلسی که به کمک سازمان‌های حقوق بشر در ژنو برگزار شده بود، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران گفت در برخورد با لیست پامال گریدن اساسات حقوق بشر در ایران زمان اهمیت بسزایی دارد.
ممکنه باعث بشه جوانهای ما تحملشون تموم بشه و دیگه خشونت دولتی رو تحمل نکنن. تا کی من میتونم به جوانامون بگم آروم باشید لطفاً، حرف نزنید؟ وقتی که میگم فردا دیره یعنی همین، یک فاجعه حقوق بشری در ایران ممکنه اتفاق بیفته.
خانم بادی که یک قانوندان و مدافع حقوق بشر می باشد، حکومت های جهان را که بدون توجه به حقوق بشر با حکومت ایران قراردادهای اقتصادی را امضا می کنند تحت تنقید قرار داد. اما خانم عبادی در خطاب به جامعه جهانی اظهار داشت تعزیرات اقتصادی بر رهبران ایران فشار نخواهد آورد که به اصلاحات دست بزنند. با گفته او به ایران اسلحه نباید فروخته شود و این نوع اقدامات می تواند مؤثر واقع شود. تعزیرات و تحریم های وسیع اقتصادی تنها به مردم بیگناه ایران ضربه وارد می کند و او مخالف چنین عمل می باشد. خانم عبادی حکومت های غربی را برای قیدات ویزه بر محصلین و فعالان سیاسی ایران تحت تنقید قرار داده سوال کرد آیا شما مردم ایران را مجازات میکنید و یا حکومت آن را؟ خانم عبادی افسود او مخالف تحریم های اقتصادی و حرکت نظامی می باشد و اما اگر حکومت ایران باز هم نادیده گرفتن حقوق ابتدایی بشری را در این کشور ادامه بدهد او ممکن است خواهان تحریم های سیاسی علیه حکومت ایران شود.
قطع رابطه سیاسی با ایران مورد نظر نیست، بلکه سفرای کشورهای اروپایی بایستی از ایران فرا خوانده بشن و سطح رابطه سیاسی با ایران از سفارت به شارژ دافر.
سخنان خانم عبادی قبل از آغاز بررسی وضع حقوق بشر در ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد. روز دوشنبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا طی اعلامیه مشترک پامال گریدن ارزش‌های حقوق بشر را توسط حکومت ایران محکوم نمودند. در عین روز خانم عبادی به رهبری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه فرستاده و وضع حقوق بشر را در ایران بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در این کشور در ماه جون سال گذشته شرح نموده و از این شورا خواست که یک گزارشگر مشخص را برای تحقیق در مورد حقوق بشر در ایران تعیین نماید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. ابو عمر البغدادی رهبر شبکه القاعده در عراق در یک نوار صوتی تهدید کرده گفته است که با استفاده از ابزار نظامی از برگزاری انتخابات آینده در عراق جلوگیری خواهد کرد. گفته می شود بغدادی در این نوار گفته است که انتخابات هفتم ماه مارچ جنایت سیاسی است که توسط شیعیان این کشور طرح‌ریزی شده است. در یک خبر دیگر از عراق یک مسئول شفاخانه گفته است که در سه انفجار بم حداقل 6 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. رضوان الکنیدی گفته که این انفجارها زیارت کننده های شیعه را هدف قرار داده بود. و در تیراندازی گروهی در صحن یک پوهنتون در ایالت آلاباما آمریکا 3 نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که پلیس زن را که عضو همین پوهنتون می‌باشد به زن دست داشتن در این تیراندازی دستگیر کرده. بر اساس گزارش‌ها این حادثه دیروز در جریان مجلس در فاکولته بیولوژی این پوهنتون رخ داد. مقامات گفتند که هیچ محصل در این تیراندازی دخیل نبوده و همه کشته شده‌ها و زخمی‌های این حادثه اعضای این فاکولته بودند. این بود فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان تا حالا و حال هم سلطان محمد سرور مرور دارد بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه باستن گلوب امریکا در شماره اخیر خود مطلب درباره درگذشته یک عضو سابق سرشناس کانگرس امریکا که با مجاهدین افغانستان کمک کرده بود نشر کرده است. عنوان این مقاله میگوید که نظریات چارلی ویلسون در مورد افغانستان هر دو بار درست بود. روزنامه می نویسد که چارلی ویلسون عضو سرشناس کانگرس امریکا از ایالات تکساس به سن 76 سالگی درگذشت. او هنگام جنگ در برابر قشون سرخ اتحاد شوروی در افغانستان کمک‌های مالی زیادی را برای مجاهدین آن زمان جمع‌آوری کرده بود و طوری که چارلی ویلسون در کتاب خود و فیلمی که به نام وی ساخته شده گفته است که شرایط ناگوار زندگی مهاجران افغان در پاکستان وی را خیلی متاثر و وادار ساخته بود تا برای کمک با مجاهدین کمر ببندد. روزنامه باستن گلوب در ادامه می نویسد که چارلی ویلسون پذیرفته بود که امریکا جنگ را تا اخیر تعقیب نکرد. این سخن وی هنگام خروج نیروهای اتحاد شوروی از افغانستان تلخ و بی‌مزه تلقی می‌شد، اما به باور روزنامه او در این مورد سخن درست گفته بود. به این معنا که افغان‌ها نه تنها اینکه مستحق کمک در برابر اتحاد شوروی بودند، بلکه بعد از خروج قشون سرخ در سال 1989 از افغانستان باید در بازسازی کشور نیز با افغان‌ها کمک می‌شد. روزنامه باستن گلوب می‌افزاید این گناه چارلی ویلسون نبود که افغانستان بعد از خروج عساکر اتحاد شوروی با جنگ داخلی طالبان و شبکه القاعده دچار شد، بلکه رؤسای جمهوری آن زمان آمریکا جیمی کارتر و رونالد ریگن در دام آرزوها و غرور گیر مانده بودند و نگرانی‌های جنگ سرد آنقدر آنها را مصروف ساخته بود که به خطر آینده دیوهای جهانی که در افغانستان رها ساخته بودند ملتفت نبودند. روزنامه حریت ترکیه نیز در شماره اخیر خود مطلبی را درباره سهمگیری نیروهای این کشور در افغانستان به نشر سپرده است. این مقاله می گوید که ترکیه یک بخش بزرگ تلاش های بازسازی در افغانستان را به عهده دارد و باید این مأموریت خود را ادامه دهد. مؤسسه امدادی ترکیه به نام تیکا سرک ها، شفاخانه ها و مکاتب زیادی را احداث کرده و دو کشور روابط عمیق تاریخی و فرهنگی